سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا ایاک ان تحب اعداء الله و تصفا و دکل غیر اولیاء الله فان من احب قوما حشر معهم. حضرت فرمودند در این عالم باید انسان موضع داشته باشه. من سیاسی نیستم، بی موضعم بی معناست. انسان در مقابل دشمن خدا بی موضع نباید باشه. کاری باهاش ندارم و این حرفا، اینا واسه کساییست که دنبال حرفای خودشونن و یه در گیر رو بردن که براشون کف بزنن و تشویقشون کنن و اونا رو مقدس اعلام کنن. دین ظاهراً هم حب است و هم بغض و هم ابراز حب و بغض، هر دوتاش. حضرت فرمود من کاری ندارم، مثل اون شیخی که اونجا نشسته و گفته ما با اسرائیل چی کار داریم. قد کردی؟ نه. مگه میشه با اسرائیل چی کار داریم؟ مثلا نمیشه، امکان نداره. امیرالمومنین به ما یاد داده تو این فرمایشاتش که اصلا حق نداری بگی ما چی کار داریم. ما چی کار داریم یعنی چی؟ کسی که داره ظلم میکنه به مظلوم ما چی کار داریم؟ حضرت فرمود باید نسبت به اینا موضع بگیرید. موضع این که دوستشون نداشته باشید و اینو ابراز بکنید. ایاکن توه بعدا الله و تصفا و دکه لغیر اولیاء الله رو باید نسبت بهشون اتخاذ موضع کنی، بفرزیر کنار. وگرنه اگر نکردی، گفتی من خونسام، من سیاسی نیستم، این کارا رو این آقایون سیاسیون میکنن، ما ها تو این وادیا وارد نیستیم، فان من احب قوما حشرم. تو هم کسی که میگه من خونسام، عملا داره چیکار میکنه؟ تایید میکنه، تقویت میکنه. اینم در گردونه همون کساییست که اونا اعلام حب میکنن نسبت به اعداء الله. این هم خوشو کنار میکشه، اتخاذ موضع نمیکنه، عملا داره تقویت میکنه دیگه. کسی که موضع نمیگیرد یعنی کاری به کارش ندارن. اگه میشه وجود مقدس سیدالشهدا سلام الله تعالی علیه به ما یاد داد کاری به کارش ندارم و من سرم تو لاک خودم باشه و اونم هر کاری میخواد بکنه بی‌معناست. ما هم بر سید و شهدا سلام الله تعالی علیه ارواح العالمین له الفدا گریه میکنیم، هم میدانیم که باید فکر کنیم چرا پدید آمد، چرا سید و شهدا سلام الله تعالی علیه به اون وضع به شهادت رسید، چرا خاندانش رو برد. به اینا فکر میکنیم و ظاهرا باید این کسایی که فقط به ما میگن سیاه بپوشید، فقط روزه بگیرید، فقط گریه بکنید، اینا ظاهرا به اندازه ناقص دارن ما رو پیش میبرن. قد کرد؟ وگرنه باید فکر کنیم چرا پدید آمد. خون وقت مشابه تفکر سید و شهدا سلام الله تعالی علیه رو در خودمون پیاده کنیم، وگرنه اگر حضرت هم میخواست، اگر قرار به سکوت بود، اگر قرار به این بودش که هر کاری میخوام بکنم بکنم، منم سرم تو لاک خودم باشه، و چرا امام حسن به شهادت برسه، چرا امام حسین به شهادت برسه، چرا بقیه ائمه به شهادت برسن؟ تمام مشکل این بود که دستگاه میدانست اینا امضا نمیکنن. اینا در تفکر کسایی نیستن که سکوت بکنن نسبت به دستگاه. لذا حتی اونایی که به ظاهرم قیام عملی نمی کردن، دستگاه با اینا نمی ساخت، چون می دونست قیام عملی هم به خاطر اینکه پشوانه ندارن نمی کنن، ولی تفکرشون تفکر عدم سازشه، سازش عدم امضاست. حالا ما بگیم یه قیافه مقدسی هم بگیریم و یه عده بیفتن کف بزنن و تایید بکنن، بقیه بند خدا رو هنگ سیاسی بزنن، اینا بشن مثلا مقدسین و حوزه، که ماها به کاری کار نداریم. یه چیزی هم که ما نمیفهمیم و عمو چطور نمیفهمیم؟ چطور همه چی رو پول خوب میفهمی؟ قد کردی؟ فقط به اینجا میرسه نمیفهمی؟ قشنگ یه ریال هم حساب میکنی چی به چی میشه، به اینجا میرسه نمیفهمی؟ لذا اینا رو دقت بکنید، مبادا اینا در حوزه گیر انسان بیفتن و چون یه ظاهرهای خاصی هم دارن، مثلا انسان فکر کنه که آره حق با اینهاست و بیفته دور اینها و اینها رو چیکار بکنه که دورشون رو شلوغ بکنه. از ثانیه قوله اخیرن فلیسه ینبغی ان تنقض الیقین به شک و دلالتها کالفقره الاولا ظاهرتن علی ما تقدم فی الصحیحه الاولا من ظهور کون اللام فی الیقین لجنس الیقین به ما هو یقینون. بحث در مورد صحیحه ثانیه زراره بود. ایشان رضوان الله تعالی علیه فرمود به این صحیحه به دو فقرش استدلال کردن. یه فقرش دیروز گذشت، اما فقره دوم، یه فقره هم ایشون می‌فرماد استدلال شده ولی ما تلقیه به قبول نمی‌کنیم، که اونم انشالله تعالی امروز خواهد آمد. من هم استبصار هم تهذیب رو دیدم، هم در استبصار هم در تهذیب، که خب اینا منبع وسائل و شیعه هستن، اون کلمه ثم شککت و اون کلمه هم فلیسه است نه ولیسه. لذا این اگر تصحیح از آقای سبزواری هم بوده، به هر صورت این تصحیح گرچه باید تو مد تصحیح نمی کرده، ولی تصحیح نادرستی نیست. ثم شککت و اونم کلمه فلیسه است. خب چی؟ دستون دادم خدمت شما عرض شد. اما از ثانیه خوب گوش کنید، مرحوم مظفر اینو بیان میکنه ولی با کلمه این که این دیگه خیلی ظاهر است عروش میگذره. فقره دومی که محل استناد است، فلیس ینبغی ان تنقض الیقین به شک، ولی اخیراً ما این تعبیر رو ظاهراً در روایت دو بار داشتیم، یکی در تتمه همون فقره اولا که داشتیم لعنکه کنت من علا یقین من تهارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا. البته اینجا کلمه ابدا هم داشتیم، ولی یکم آخر نقل مرحوم مظفر داشتیم، به تعبیر خودش اخیرا، یعنی اخیر در نقل من، که بود فلیس ینبغی ان تنقض الیقین به شک. البته اینجا دیگه کلمه ابدا نبود، ظاهرن کلمه لکم نیستش، منظور اینه. به این تیکه استناد شد. چجور استناد شده؟ مرحوم مظفر میگه این دیگه خیلی ظاهره دیگه، دیگه نیاز به بیان نداره. حضرت فرمود لیس ینبغی شایسته نیست ان تنقض الیقین به شک، یقین نقض به شک بشود. خب این استصحاب دیگه چیه؟ یعنی یه یقین سابقی داری، یه شک لاحقی داری، نباید یقین سابقت رو با شک لاحق نقض کنی. و هازا هو الاستصحاب، به همون بیانی که می‌فرمان تو صحیحه قبلی داشتیم. تو صحیحه قبلی هم همین تعبیر بود، البته اونجا لا ینقض الیقین به شک بود. میگه به همون استدلالی که اونجا کردیم، به همون استدلال اینجا می‌کنیم، قبول میکنیم که این تیکه از روایت داره حجیت استصحاب رو چکار میکند؟ آقا استدلال میکنند. بعد میفرماید حتی این روایت نسبت به روایت قبل از هره، از جهت این که کلمه یقینی که اینجا به کار رفته منظور کل یقین است، این نسبت به اون ازهره. اونجا داشتیم لا ینقض الیقین بالشک، اینجا داشتیم لیس ینبغی ان تنقض الیقین. این کلمه یقین در این که ظهور داشته باشد کل یقین، نسبت به یقین روایت قبل این ازهر است. چرا؟ تو جهت چراییتش بسیاری از اعازم، چه کسایی که در اصول بحث کردن، چه کسایی که در فقه بحث کردن، بسیاریشون دلیلش رو این فرمودن، فرمودن به خاطر اینکه اینجا این عبارت ظهورش در مقام تعلیله، در مقام تعلیل، و شما میدانید که العلت و توامه، این یه قانونه، علت تعمیم آور است. اینجا حضرت فرمود ببینید ان رأیت تهو فی صوبی و انف الصلات، حضرت فرمود تنقض الصلات و تویی اذا شککت فی موضع من ثم رأیته و ان لم تشک ثم رأیته رتبن قطعت الصلات و قصرت. حضرت که حکم رو بیان کرده بود دیگه، ما که از امام معصوم طلبکار نیستیم، که همین که امام بفرماد قطعت الصلات و قصرت و ثم بنیت، باید عمل بکنید، این شما حکم واقعی. ولی امام فرمود چرا من این رو میگم؟ فرمود لأنک لا تدری لعله شیء او علی فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بشد. این در مقام علیت بودنش ظهورش نسبت به روایت قبل بیشتره. مرحوم مظفر خودش تو روایت قبل با تمام بیانی که داشت اون عبارت رو کبرا گرفت برای صغرا. دقت کردید؟ یادمون که نرفته که این عبارت لا ینقض الیقین بالشک ابدا اینو کبرا گرفت، ولی دیگه به حد علت که نرسون. این آیان علما فرمودن ولی اینجا واقعا در مقام مثلا علت ظهورش در علیت اقواست، لذا دلالتش بر این که منظور از این یقین کل یقین باشد از اون یقینی که تو اونجا بود بیشتر است. این رو آیون فرمودن. من عبارت بخونم تا یه نکاتی رو تقدیم محضر بکنم. افثانیه قوله اخیرن فلیس ینبغی ان تنقض الیقینه به شک و دلالت و آکل فقرت الاولا، فقره ای که دیروز خوندیم، ظاهرتون علا ما تقدم فی صحیحت الاولا، ظاهر است طبق اون بیانی که در صحیح اولا گذشت. چی گذشت؟ من ظهور کون اللام فی الیقین لجنس الیقین به ما هو یقین. اونجا گفتیم نه یقین مخصوص به باب وضو، لذا فقط استصحاب در باب وضو حجیت پیدا نمی کند با اون استدلال هایی که اونجا کردیم. من ظهور کون اللام فی الیقین لجنس الیقین به ما هو یقینون و هاذ المعنا، این ظهور کون اللام فی الیقین لجنس الیقین به ما هو یقین هنا در این صحیحه ثانیه اظهر من ما هو فی صحیحت الاولا، ظهورش بیشتر است از یقینی که در صحیحه اولا وجود داشت. عرض کردم که عمده آیون نظرشون بر چیست و دلیلشون چیه. خدمت شما عرض شود که یه نکته ای که شاید خود مرحوم مظفرم به این دقت داشته باشه در این ازهریت، این باشد که کلمه لیس ینبغی، این کلمه لیس ینبغی که در اینجا بود در اونجا نبود، این خودش یه بار معنوی داره. وقتی میفرماد لیس ینبغی یعنی ببین اصلا دارم یه چیزی رو میگم که تو اذهان خودتونم هست، لذا شایسته نیست، شایسته نیست چون یه دستور نیست، بلکه یه چیزی است که ارشاد است به اینکه خودت هم تأمل کنی. همینه، کسی که یه یقین سابقی دارد شک لاهه، خب اون یقین مستحکمه، مبرمه، شایسته نیست آدم مستحکم و مبرم رو با شکی که حقیقتش تزلزل از بین ببره. متزلزل که در مقابل مستحکم و مستحکم و مبرم که نمیتونه قد علم بکنه. لذا لیسه ینبغی، این کلمه لیسه ینبغی است که ما رو اون وقت دیگه، وقتی اینجوری تحلیل کردیم دیگه فرقی بین یقین و یقینی نمی کنه، میشه کل یقین. لذا ظهور این یقین در این که جنس یقین به ما هو یقین از اون روایت بیشتر می شود. دقت کرد؟ زمینه که اونجا یادتونه به صورت تماما یه حرف و حدیث های راجب اون کلمه الیقین، حالا بپذیریم یا نپذیریم بود، به هر صورت یه عده از آیان یه حرف های نسبت به کلمه الیقین داشتن و اینجا ایشون از کلمه لیس ینبغی استفاده کرده باشه که یقین توش استحکام و ابرام، لذا شایسته نیست شکسته بشه. چرا این حرف رو میزنم؟ چون بعدها میبینیم صفحه 643 که ایشون از این لیس ینبغی استفاده میکنه. وقتی میخواد قول شیخ انصاری رو بزنه، قول خودش رو اثبات کنه که از این روایات به دست میاد حجیت استصحاب مطلقا، میبینید از این لیس ینبغی استفاده میکنه. لذاست که من اون را قرینه قرار دادم به این که اینجا نوشت هازل معنا هنا از هر و مما هو فی سید الاولا و اونجام داره استفاده میکنه در این که استصحاب حجیت دارد مطلقا، یعنی یقین کل یقین. این دوتا رو به همدیگه چسبوندم، گفتم بعید نیست که ایشون مد نظرش این باشه. این یه نکته. نکته بعد خدمت شما عرض شود که حالا بریم سراغ این که ایشون فرمود ظاهرتون، ولی بریم سراغ روایت یه دقتی بکنیم ببینیم واقعا تو این روایت تطبیق این لیس ینبغی ان تنقض الیقین به شک تطبیقش چیه. من اگر از شما بپرسم تطبیق بدید این لیس ینبغی ان تنقض الیقین به شک رو به مورد ما قبله، چجوری تطبیق میدید؟ مصداق یقین رو چه میدانید؟ مصداق شک رو چه میدانید در این روایت؟ علمای اعلام ایشون که گفت ظاهرتون که چجور ظهوری بود که همه شما سکوت کردید؟ امام کدوم یقین رو میفرماد نقص نکن باشه؟ سیدی میشه بفرمایید قبل نماز مد نظرتون چیه؟
یقین به طهارت داشت، سپس شک که به طهارت کرد و نماز رو خوند. بعد امام میگه که شایسته نبود که شما اون یقین رو با شکی که بعدا برات حاصل شد نقض بکنید.
چجوری؟ یقین به طهارت داشت.
قبل نماز باید یقین به طهارت داشت.
چیکار؟
سپس شک کرد.
کی شک کرد؟
قبل نماز باز.
چجوری شک کرد؟ این که گفت قول تو ان رأیته فی صوبی و انا فی الصلاة، گفت دیدمش. رأیته اون دم یا اون منی رو فی صوبی، رأیته یعنی علم پیدا کردم و عنف السلا. امام فرمود تن من فکر کنم شما سید رفتی سراغ اون لیس ینبغی بالا. از اول عرض کردیم اخیراً مد نظر این آخر حدیثه. تنقض و سلات و توید ازا شکک تفی موز ان من از صبح سمر عیتهو و ان لم تشکه سمر عیتهو رتبن قطعت از سلات قسلتهو سمر بنیت فلیسه ینبغی ان تنقض الیقین به شک. یقین و به شک رو باید به این عبارت بیاده کنیم.
چی میگه؟ یقین همین میشه و ان لم تشک سن برایته او، یعنی اگه قبل نماز با یقین وارد نماز شدی
خب
بعد وسط نماز یه چیزی، یعنی قبلش هم شکی نداشتی دیگه، چون تو فرض خب شکی نداشته بلا میگه شاید یه چیزی دفعه افتاده، اینجا شک میکنه که این الان بوده الان همین الان افتاده یا قبلش هم بوده.
خب اصلا این شکی که امام میفرماد تو لا تنقض الیقین به شک، به من میگه قشنگ یقینه چی شکش؟
یقینش که اون یقین قبل نمونه.
خب شکش چیه؟
ورود به نماز که یقین به طهارت داشت.
شکش چیه؟
شکش
ساری باشه. ایشون میگه اصلا این استصحاب نیست. این آدم وقتی دقیق میشه ممکنه بگه این ظاهرتو ببین معلوم مظفر خیلی راحت اتفاقا قدر فکرم به همین راحتی نمیشه ظاهرتو، ولی خب وقتی بحث تطبیق پیش میاد ظاهرا یه همچین هم ظاهر نیست، بگید همچین هم کار راحتی نیست که آدم بگه این استصحابه. بگید جانم بفرمید آقای دعیتی همین رو میخواستید از ببینید. شاید مثلا کسی اینجوری بگه برای استصحاب دفاع از مرحوم بزن، ببینید اینو امام چی تو جواب چی داره میگه که گفتیم در مقام تعلیلم هست. مثلا به تعبیر مقدمات و تنبیهات جلد 8 298 لعنها کنست فت تعلیل، این عبارت کنست فت تعلیل است. مثلا از حریتش هم برمی خاطر. خب این چطور این داره چی رو میگه؟ واسه این که امام فرمود گوش کنید اینا، قطعت الصلات و غسلته ثم بنیت، اوکی نماز رو قطع میکنی، یعنی مثلا اگر دو رکعت خوندی این دو رکعت درسته دیگه، این دو رکعت نیاز به اعاده نداره، میری لباسه رو میشوری بعد از این مثلا رکعت سوم شروع میکنی به خوندن کارو تمام میکنی نماز رو. خب باید قاعدتا این باشه یقین تو به این که این دو رکعت این اجزایش در چی بوده؟ در خدمت شما لباس طاهر بوده، چون این صلات دید دیگه. گوش کنید اینا سخته، اینا به این ظاهرتونی که ایشون میگه نیست، ببین که تطبیق میفته چقدر مشکله. گفت انا رأیته فی صوبی در این صلات، در این صلات یعنی یه مقدار نمازمو خوندم و دیدم، پیقین به این باشد. حالا تو تطبیق من اون دو رکعتی که خوندی اجزایش یقین داری که در لباس طاهر بوده، اون وقت شک میکنی. این شک میکنی چیه؟ این شک میکنی در این که خدمت شما عرض شود این دمه، این خدمت شما عرض شود که منیه، این کی رو لباس افتاده؟ لباس افتاده اون یقین سابقت رو نشکن، این شکت رو بشکن، بگو تازه افتاده. لذا اونا تو لباس طاهر خونده شدن، لذا قطعت از صلات ثم بنیت. اینجوری باید استصحاب درآمد. قد کردی؟ باید این یه ربطی به این دید. این داره تعلیل این قطعت از صلات قسلته و ثم بنیته رو بیان میکنه. به این شک اعتنا نکن، بگو این تازه اتفاق افتاده. تازه اتفاق افتاده یعنی دو رکعت نمازم اجزاش در لباس طاهر خونده شده، چرا باید اعاده کرد؟ به چه نکته ای باید اعاده کرد؟ اینجوری بیانش کن. ولی اگر کسی اینجوری بیان کرد، حالا ببینید بیان عوض میکنم، کسی اگر گفت یقین این بوده دو رکعت اجزا رو در لباس طاهر خوندم، وقتی شد حین صلات اینو دیدم، شک میکنم که آیا این دو رکعتی که خوندم اجزایش در لباس طاهر بود یا نبود، این چی میشه؟ نمیشه شک سعادی. همین که فرمود قال نعم ما قال آیه هدایت خواه، این میشه شک سعادی دیگه. با اینه که تعبیر چیه؟ فلیفه یم بقی انتن غزل یقینم، اون وقت این دلیل شک سعادی میشه، نه دلیل بر استصحاب. به این اگر اینجوری بود که شک این بود که اون دو رکعتی هم که خوندم اجزاش اونا رو تو لباس طاهر خوندم، یعنی این شک سرایت میکنه به همون یقینه، این شک ساری، این استصحاب نیست. حالا کدوم یکیش؟ لذا بعضی از اعازم گفتن از این تیکه شک ساری میفهمید، قائل داره در اصول این. اینا نکتهش این همیست که من از کنم همچین مرحوم مظفر نوشت ظاهر است و اینا نوشتن ظاهر است، انگاری کار به همین راحتی دیگه ختمه. لذا امام رو ببینید، ببینید سر این تیکه چقدر بحث کرده. این اگر ظاهر بود که اینقدر بحث نمید، تنقیح رو ببینید جلد 4 از 50 تا 54، 5 صفحه این فلسه ینبقیه، احتمالاتش چیه، نکاتش چیه، امام رضوان الله تعالی علیه بیان کرده. من یه مقدارش رو بیان کردم، وقت یعنی که بخوایم روی اینا همجوری هم درس من عقب ظاهرن و باطنن. خدمت شما عرض شود که حالا ما اینو ببینیم که مرحوم مظفر به چه نحوی استظهارش رفت سراغ استصحاب. ها، یعنی هر دوتا رو ظاهرا تونستیم پیاده بکنیم. در پیاده تن فلیسه ینبغی ان تنقض الیقین بشه که هر دوتا رو تونستیم پیاده کنیم با قبل روایت هم خون. حالا چطور مرحوم مظفر اون رو ظهور دانسته، این یکی رو احتمال دانسته، لذا اعتنابش نشده؟ فکر میکنید به چه نکته ای بوده؟ ها؟ چی؟ دیگه؟ آفرین، باریکلا، آفرین، دیگه؟ چی؟ آفرین، عذر میخوام، نه، آیه لئن امام فرمود. ببینید امام این جمله رو کی فرمود؟ بعد از یه بیانی، لئنک لا تدری لعله شیء او علی. این تازه است، یعنی قبل نبوده که خوش بشه، شاید الان افتاده و با این بیان ذهن امام فلیسه رفته به چیزی که الان افتاده. قد کردید؟ یعنی این دیگه شک ساری نیست. نگو قبلنم، شاید قبلنم این بوده، این منیه اون دو رکعتی که خوندم این سرایت کنه به اون یقین سابق. لذا مرحوم مظفر به این نکته بوده که ظاهرا استظهار کرده، ظهور رو فهمیده، اون کلمه رتبه و همون جوری که فرمودن آیه رعیتی و آیه همتی عزیزم، لأنک لا تدری لعله شیء او قو علک، یعنی تازه پدید آمده. تازه پدید آمده یعنی اون زمان که دیدی، رأیته و انا فی الصلاة، همون موقع افتاده باشه، خونه چکیده باشه، یا همون موقع از مثلا بدنت خونه ریخته باشه، در اومده باشه، پاره شده باشه مثلا. لذا فلیسه یم بقیانتن غزل یقین به شک. اینم راجبه این عبارت حرف زیاده ولی وقت کم، وگرنه راجبه احادیث آدم بخواد بحث بکنه تا دلتون بخواد میشه بحث کرد. چی؟ دیگه شما ببین که کدوم را استظهارته.
خود امام با لعله
فرمود، ولی این فرمایش رو داره متفرعه بر کدوم قسم میکنه؟ اون تیکه مقابل احتمال یا اینی که خودش بیان کرده؟ قاعدتا ظهور اول اینه که این تیکه که خودم بیان کردم دیگه، و اصلا دارم با این به شما میگم، با این دارم این عبارت لیسه ینبغی ان تنقض الیقین به شک میگم. ضمن اینکه من یه نکته دیگه هم عرض بکنم، اینم بهش دقت کنید، این تعبیر تعبیری بود که قبلا هم تکرار شده بود، فلیسه ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا. اون یکی چی؟ اون یکی دیگه استصحاب بود با نکاتی که عرض کردیم، یعنی که اون یکی دیگه استصحاب بود با نکاتی که دیروز عرض کردیم. خب این تعبیر مشابه اون تعبیر دیگه. خب این استفاده قرائن صدروزه، ما از یه روایت برای یه روایت دیگه به عنوان قرینه استفاده میکنیم، چه برسد صدر یه روایتی نسبت به ذیل یه روایت. این تعبیر مشابه است، لذا این هم میشود به عنوان یه قرینه استفاده کرد. ضمن اینکه این لسان شما دنبال کنید، الان ببین صحیح اولا رو خونیم، صحیح ثانیه، صحیح ثالثه، اخبار دیگه، ببین این لسان رو امام داره تو این روایات واسه چی به کار میبره؟ این است که عمده آقایون و من جمله مرحوم مظفر فرمودن قاعده یقین هیچ دلیلی برش نداریم و اخباری که در مورد استصحاب گفتن هیچ وجه نمیتونیم ازش به دست بیاریم قاعده یقین رو. یادتونه دیگه مرحوم مظفر فرمود قاعده یقین هیچ دلیلی نداره. الثالثه، اون فقره سومی که محل اختلافه و بسیاری اصلا ذکرش نکردن، یه خیلی ندرتی از آیان ذکر کردن و مرحوم مظفر میفهمد از اینم برای استصحاب استفاده کردن ولی ما قبول نداریم. اون تیکه‌ای که دیروز من موقع خوندن روش ایست کردم، آقای عباسی عزیزم دامت توفیقاتو یه جور فرمود، آقای هدایت خواه دامت توفیقاتو یه جور دیگه فرمود. میریم سراغش. فرمود قول تو فعنی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر عینه و فاغسله. قال امام تغسل من ثوبک، امام ارواح الله تعالی تغسل من ثوبک الناهیه التي ترى انه قد اصابها حتی تكون على یقین من طهارته. ادعی از این حتی تکون علی یقین من طهارته کم استفاده کردن حجیت استصحاب رو. ظاهرا دیروز آقای عباسی عزیزم هم با بیانی که فرمودن گفتن استفاده میشه. یادتون میاد دیگه، یادمون که نباید یه روزه که نباید دادم دست یادش بره. ایشون فرمودن که این قایتی که واسه ما قبل امام آورده تقسل و حتی تکون، امام میخواد بفرماد به این که تو که علم به نجاست داری باید به میزانی بشوری که اون علم به نجاست تبدیل بشه به علم به طهارت، وگرنه اگر به میزانی که باید بشوری نشوری که علم واسط حاصل بشه دائما اون یقین سابقت به نجاست هست و لا تنغزل یقین به شک. مادامی که علم به طهارت پیدا نکردی علم به نجاست هست و بعد علم به نجاست رو استصحاب کنی، هنوز بگی لباسم تا هنوز بعد بگی لباسم نجس است، کی میتونی دیگه دست از این استصحاب برداری؟ موقعی که علم پیدا کنی، یقین پیدا کنی به طهارت. با این بیان از این غایت و مقیا استصحاب استفاده کنی که دیروز آقای عباسی دیدی درجا استفاده کرد، اما ظاهرا شما استفاده نکردی. شما فرمودی که نه، این لسان لسانی نیست که اتوش بخواد استصحاب درآد، لسانی است که میگه آقا شما که میخواید نماز بخوانی باید احراز بکنید که لباستون طاهره، لذا باید به میزانی بشوری که این احراز یعنی علم به طهارت بذات حاصل بشه. و این اصلا هیچ ربطی به استصحاب نداره. کسایی که استدلال کردن به این فقره برای حجیت استصحاب بیان آیه عباسی فاضل رو دارن، مرحوم مظفر که اشکال میکند بیان آیه هدایت خواه رو داره. دقت کرد دو تا فاضل. آفرین، باری که انسان لذت میبره و حیفش میاد اینجور هم مباحث آدم از دست بده. من که حیفم ای خدا اینا رو از من نگید، باور یه هم مقایسه با من بمونه ای خدا یاد کرد. خب جام نه من بدم نمیاد ولی نه، من گفتم هم مباحثه بودنشون از من نگیر، نگفتم به چه طریقشو که نگفتم، گفتم برسات با من ارتباطشو قطع نشه، بیان لاغت سر رسائل کفایه با هم دیگه بحث بکنیم، بیان آبه دیگه با هم دیگه بشونیم بحث بکنیم، منم با سر بیان چی؟ متوجه؟
اگه
خدا این داره گیره بهترش بده. آها خب، بقیه هم خیلی دعای خوب در از این پایین تر نیاد، بالاترش که سجده شد خیلی ممنون، چیز خوبی بود، من ممنونم سید، نکته خوبی تذکر دادی، جا داشت، آفرین احسن. خدمت شما عرض شود که مرحوم مظفر میگه با همین استدلالی که عرض کردیم که یه عده گفتن ببینید اینجا امام فرموده حتی تکون علی یقین من طهارتک، تو اینجا با این که امام فرمود یقین به طهارت پیدا کنی، یعنی تا قبل از یقین به طهارت اون استصحاب نجاست ما قبل هست، چون یقین به نجاست که داری هنوز یقین به طهارت پیدا نکردی، شک در طهارت، لذا باید استصحاب بکنی یقین به نجاست رو. و این هم داره درس میده، بیان میکنه ولو کلماتشو نیورده به این که لا تنوازل یقینه بشه استصحاب. مرحوم مظفر میفرماید که اگر ما بیایم از این روایت اینجوری بفهمیم، خوب گوش کنیم، لازم نیست حتما، اینو قبلا هم داشتیم، لازم نیست که ما حتما بیاییم بیان در کلام شما خدمت شما ظهور نداره، در حرف من ظهور داره. همین مقدار که ابداع احتمالی بکنیم که در مقابل احتمال بیان شده بشه مساوی، همین مقدار استدلال گرفته میشه دست دیگه به درد نمیاد. ولو ظهور رو به نفع خودم اثبات نکنم، ظهور سازی نکنم، به این میزان که ظهور شکری بکنیم کافیست. دقت کرد؟ مرحوم مظفر که شاید یک کسی اینجوری بفهمه. چی بفهمه؟ که داره روایت میگه بابا تو صلاتی؟ تو میخوای تو این لباس نماز بخونی؟ شرط خدمت شما عرض شود که صحت صلات، که لابد اینا رو در فقه یکم خوندید، این یه قولیست بین فقها، این یه حرف علکی نیست، قائل داره بین فقها، شرط صحت صلات احراز، یعنی علم به طهارت است. و امام با این حتی تکونه علی یقین من طهارتی دارن این درس رو به ما میدن، میگن کسی که میخواد نمازش در یه لباسی صحیح باشد باید احراز کند علم به طهارت. دیگه این چه ربطی به استصحاب دارن؟ همین مقدار که این احتمال رو بدیم و این احتمال نیشگولی نباشد، برابری بکند با این احتمالی که مستدلین فرمودن، ظهورش رو میمیشه مجمل. دوتا احتمال بر هیچ کدوم قرینه نداریم، نمیتونیم بگیم استفاده میکنیم از این فقره و حجیت استصحاب، ولی اینکه ما نگیم تو اینم ظهور داره، ابداع احتمال ظهور شکنه. الثالث قوله حتی تکون علی یقین من طهارتک، فانه علیه السلام اذ جعل الغاية حصول اليقین بالطهاره من غسل الصبح في مورد سبق العلم بنجاسته يظهر از این جعل انه لو لم يحصل اليقین بالطهاره فهو این صبح محکوم بالنجاسه. به چه خاطر؟ به خاطر استصحاب. لمکان سبق اليقین بها، لباست محکوم به نجاسته، چون یقین که به نجاست داری، هنو یقین به طهارت نداری، یعنی شک در طهارتش داری، لا تنقض الیقین به شک، پس لباس محکوم است به نجاست. و امام دارن در اینجا در حقیقت عملا یه استصحاب رو پیاده میکنن. ولکن الاستدلال به هذه الفقره مبنی الا ان احراز الطهاره، احراز همون علم دیگه، ان احراز الطهاره ليس شرطا في الدخول في الصلاه، اگر کسی مبنای فقهیش این نبود میتونه از این استفاده بکنه برای استصحاب. و الا لو كان الاحراز شرطا، اگر احراز شرط بود، احراز طهارت شرط بود، في الدخول في الصلاه فيحتمل ان يكون انما جعل امام ارواحنا له الفدا قایت رو انما فیحتمل ان یکون انما جعل الغایت حصول الیقین به طهارت باشد، جعل غایت به خاطر حصول یقین به طهارت باشد. چرا حصول یقین به طهارت؟ لعجل احراز شرط مذکور. امام واسه احراز شرط مذکور فرمود حتی تکون هلا یقین من طهارته، لا لعجل تخلص من جریان استصحاب نجاست، ربطی به استصحاب نجاست نداره، اصلا تو اون فضا نبوده امام، فلا یکون لها ظهور فی الاستصحاب. ببینید مرحوم مظفر با این گفت ظهور در استصحاب نداره، گرچه ممکنه ظهور در این برم نداشته باشه، ما برای رد استدلال کافی ظهور شکنی کنیم، لازم نیست ظهور سازی کنیم. مجمل میشود به مجمل نمیشه استناد کرد. تازه بعضی ها ببینید ناهینی رو جلد 4 344 امام جلد 8 تنقی جلد 4 صفحه 48 حتی یه فتوای دیگه هم در بحث هست. اینا لابد در فقه یک ملاحظه فرمودید. بعضی میگن اخذ علم به طهارت شرط صحت صلات است، بعضیا میگن علم به نجاست مانع از صحت صلات است. این دو فتوای فقهی است. یه وقت خدای نکرده یه کسی هم نگه اینا عینیت دارد، مثل اون عینیت دیروز. بعضیا میگن علم به نجاست مانع، بعضیا میگن علم به طهارت شرط. چند تا الان من دیدم چند تا رساله سطح 4 نوشتن تو همین حوزه خودمون که کدوم یکی از این دوتا فتوا در فقه فتوای درستی. ولی گوال فقهی که بستن این هم برای خدمت شما عرض شود که صحیحه زراره ثانیه بحثای زیاده ولی چاره ای نیست. صحیحه زراره ثالثه رو فکر کنم یه نکته هم عرض کنم حیفم بیان. بعضی از آقایون هم فرمودن اصلا این حتی تکونه علی یقین من طهارتک، این داره قاعده اشتغال و احتیاط رو امام بیان میکنه. شما که یقین داشتی اشتغال و یقینی یستدهی البراعت الیقینیه، براعت یقینی به این است که یقین پیدا کنی به طهارت. لذا این اصلا داره قاعده احتیاط رو بیان کنه و اینا برای خودشون معید هم آوردن که ظهور در اینه. معید چیه؟ سؤال. قلت فانی قد علمت انه قد اصابه، علم دارم به اصابه، موضعشو نمیدونم. گفتیم این علم اجمالیه و علم اجمالی موضع احتیاط هست. اینا گفتن امام با این بیان داره احتیاط اصلا بیان میکنه. اینم نکته خوبی بود که ادهی بهش قائلن. اصلا اینجا بحث استصحاب نیست، این قاعده احتیاط. سه، صحیحه زراره ثالثه. اینو نگاه بکنید، این روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی شریف آوردن، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در تهذیب و استبصار آوردن، تهذیب الاحکام دارالکتب الاسلامیه جلد 2 صفحه 197، مرحوم شیخور در وسائل الشیعه به نقل از مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی آدرس داده تو جلد 8 صفحه 216-217 این روایت رو آوردن. ملاحظه بفرمایید، مرحوم شیخ هم در رسائل جلد 3 صفحه 62 اینو بحث کردن. قال قلت له، اینو دیگه در الموجز نداشتی، توجه کن اون دوتا رو داشتی در الموجز. قال قلت له، خب اگر شما هم تهذیب رو ببینید هم استبصار رو ببینید هم وسائل الشیعه، ان ضرارت ان احد هماست. دقت کرد؟ یعنی تو اینجا هم فرمودن که امام معصومش ارواح ناله الفدا تعینا مشخص نیست. لذا مرحوم مظفر ببینید براتون روایت رو چجوری آورده. قال قلت له ای الباقر او صادق علیهم السلام، این به خاطر اون ان احد همای قبل روایت است. قال قلت له ای الباقر او صادق علیهم السلام من لم یدر فی اربعن هو او فی سنتن وقد احرز السنتن، کسی که نداند در نماز در رکعت چهارم یا در رکعت دومه، این شک پیش میاد. آدم وقتی خدمت شما عرض شود که سجده ثانیه رو انجام میده، تشهد میخونه، یه لحظه میگه الان باید سلام بدم رکعت چهارمم یا نه رکعت دومم. پس این شک شک بی خودی نیست، شکیست که اتفاقا جا داره. من لم یدرفی ار و این هوه او فی سنتن و قد احرز از سنتن، در حالی که میدونه دو رکعت رو خونده، تو همون تصویری که من عرض کردم سجده ثانیه رو هم به جا آورده، تشهد هم خونده، این چی کار بکنه؟ وظیفش چیست؟ قال علیه السلام یرکعو برکعتن، دو تا رکعت دیگه میخونه، و اربع سجدات سجداتن، چهار تا سجده. خب قاعدتا همینه دیگه، دو رکعت در هر رکعت دو تا سجده، خب چهار تا سجده دیگه، این نکته خاصی نداره. در حالی که هو قائمون به فاتحه الکتاب، این دو رکعت رو در حالی میخونه که قیام کرده و در این قیامش با فاتحه الکتاب شروع میکنه، سوره حمد میخونه و یتشهد و بعدش هم تشهد میگه ولا شیء علیه، چیزی هم دیگه به گردنش نیست، چیزی به گردنش. توی تا اینجا که ربطی به استصحاب نداشت که ظاهرا خود امام ارواحنا له الفدا اضافه فرمودن و ازالم یدرفی سلاسن هو و اوفی اربعین، که خیلی هم اتفاق میفته شک بین سه و چهار، اگر نداند سه رکعت خونده یا چهار رکعت، وقد احرز از سلاس، ولی سه رکعت رو دیگه احراز کرده ولی نمیدونه سه رکعت رو خون، رکعت چهارم هم خون یا نه، الان سه رکعت خونده رکعت چهارم رو نخونده. امام فرمودن قام فعضاف الیه اخرى، الیها اخرى، بلند میشه اضافه میکنه به این سه رکعت رکعت چهارمی رو، قام فعضاف الیها اخرى، یه رکعت چهارمی رو اضافه میکنه. ولا شیء علیه، چیزی هم به گردنش نیست. من از شما میپرسم این قام فعضاف الیها اخرى، شما از این روایت چی میفهمید؟ قام فعضاف الیها اخرى چی؟ نماز احتیاط میفهمید؟ دیگه؟ من که نگفتم شما از اطلاعات فقهیتون استفاده کنید، عرض کردم از این روایت چی میفهمید؟ قام فعضاف الیها اخرى، از این شما باشید و این روایت برخورد بکنید. یعنی میگید این متصل است، قام فعضاف الیها اخرى، یعنی متصل است. امام فرمود قد احرز از سلاس، بلند میشه یه رکعت دیگه به این سه رکعت اضافه میکنه، قام فعضاف الیها اخرى، و همین شده معرکت العارف. که معرکت العارف که این روایت رو چی کار کنن؟ خب چون آقای سلطانی، آره بابا سلطان آبادی عزیزم فرمودن، خب این در فقه شیعه مخالف با اجماعه، این مطابق با عامه است. عامه رکعت متصله میخونن، بنا رو بر عقل میذارن یه رکعت اضافه میکنن، ولی امامیه اذا شککت فابن علی اکثر، باید بنا رو بذارن بر اکثر یه رکعت، حالا یا دو رکعت، یا حالا من که نماز احتیاط که درس نمیدم فقه که نیست که، حالا مثلا طبق این یه رکعت منفصلتن احتیاط بخونه، ولی خب ظهور این روایت این است که متصلتن. ضمن این که ظهور این روایت با یه چیز دیگه هم تقویت میشه، با چی فکر مونی تقویت میشه ظهور این روایت که این باید متصله باشد؟ حالا بهش فکر کنید، حالا من ادامه بدم. ولا شیء علیه، چیزی هم به گردنش نید. ببینید ولا ینقض الیقین بالشک، لا ینقض الیقین بالشک، این آقا نقض نمی کند یقینش را بر شک. ولا یدخل الشک فی الیقین، ولا یخلط احدهما بالآخر، خلط یقین به شک نمی کنه اینا رو با هم دیگه. من اگر از شما بپرسم شما از لا یدخل و لا یخلط چی می فهمید؟ چی می فهمید؟ یعنی چی لا یدخل الشک فی الیقین، لا یخلط احدهما بالآخر؟ خلط و دخول یعنی چی؟ چی؟
یه حالت نفسانی شده
شک. چطور حالت نفسانی؟ توی استصحاب که باید حالت نفسانی شک رو که داشته باشه، که شک فعلی نباشه استصحاب میشه. بلند بگو که من بیه، اگر به خود دیگه من دیگه نفهمم.
شک
داشته
باشه
و این منظور از لایدخل و شک فل یقینه لایدخل و احده هم و بلاخر این
تشاره
قدر متعلق چی آقا؟ بذارید آقای میرانتی ببینم چی میگه.
در حالت فعلی دوتاش رو نمیتونه با هم داشته باشه، لحظه‌ای میتونه ولی بعد از اینکه
احراز شد بلاخره یا یقینش رو. خب الان با این لایدخل و شک فل یقین امام یعنی داره چی میشه؟ دخول شک در یقین کی میشه؟ خلط شک با یقین که امام میگه این کارو نکنه.
قاعده
احراز سرکتشون که قطع یقین داشته
خب این لا ینقض الیقینه به شک، ولی این دخول و خلط یعنی چی؟ کی دخول و خلط می شود که امام میگه دخول و خلط نباید بشه؟ من میخوام برام تطبیق بدی.
سرکت خونده
خب
نباید خلط بکنه. این که سرکت خونده با رکعت سوم و چهار رو بودن رو
شما اینجوری میفهمی از این؟ دیگه کسی جور دیگه نمیفهمه که دخول شک در یقین، خلط شک و یقین با هم دیگه. کسی چیزی؟ حالا ببینید بعدا مرحوم مظفر اینا چجوری اینو میفهمن. ولیکن تو نسخه تهذیب ولیکن نهوس، ولیکن نهوین غزل شک بل یقین، شک رو با یقین میشکنن. و یتم علی یقین، باید بنا رو بر یقین بذاره. فیبنی علی ولا یعتد به شک فی حال من الحالا. یه عده از آیان فرمودن دیگه چی میخوای؟ این از همه بهتره این روایت. دقت کرد؟ یه بار فرمود لا ینقض الیقین به شک، یه بار فرمود ینقض شک به یقین. این همم تأکید پشت تأکید، این دیگه ازش خیلی خوب استصحاب به دست میاد. دقت کردید؟ لا ینقض الیقین به شک. این یقین رو شما چی میفهمید؟ تطبیق بدید یقین لا ینقض الیقین به شک. این یقین چی میفهمید از این روایت؟ یقین یعنی این که یقین دارد که سه رکعت خونده. اینو میفهمید؟ کس دیگه از چیز دیگه بفهمه؟
این یقین در
رابطه
با یقین سابق داشتیم.
خب یقین سابق چیه؟
یقین سابق که دیگه شک نمیرم چجوری میخواد نقص بشه. یعنی شما میگه که شک رو با یقین در رابطه بیا نقص بکنه.
خب یعنی شک رو با یقین بیا نقص کنه، یعنی یقین رو نگه داشت شک رو پرت کن کنار. این میشه نقض شک به وسیله یقین. به این یقین هم فکر کنید ببینید تا شنبه شما از این فرهادی فرمود من این یقین رو میفهمم، یقین به احراز صلاح. ولی اگر مستدل مستدل منظورش خدمت شما عرض شود این بود، و شک رو چی گرفته؟ لا ینقض الیقین به شک. اون وقت بخوانیم ببینیم مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه چه اشکالی کرده. گفته این حرف دچار اشکاله. و بعد ببینیم مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه چه میکنه. روز پنجشنبه شادی روح امام عزیز، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، هر کسی به اوضاع علمی خدمت کرد، پدر و مادر سروران عزیزم که در مجلس حضور دارن، شادی روح همشون، صلوات مرحمت کنه.